چه وخامت اوضاع رژیم سرنوشتی جلوگیری بکنن. عامل بعدی که به نظر من مهم هست که خود آمریکا مستقیما داره مدیریت میکنه صحنه جنگ و ورود کرده، هم از نظر رئیس جمهورش به این در واقع سرزمین ها سفر کرده و همچنین ادوات و تجهیزات نظامی بسیاری رو داره در سرزمین های اشغالی پیاده میکنه. دیروز یه محموله جدیدی رو وارد کرده و فرماندهی عملیات جنگی رو به نوعی در دست خودش گرفته تا بتونه در واقع مدیریت بکنه وضعیت شکننده رژیم. و عامل بعدی که به نظر من تاثیر داره انتخابات آتی آمریکا هست.
بله،
انتخابات 2024 در واقع آمریکا یا شخص بایدن به دنبال این هستش که بتونه از قدرتی که لابی صهیونیستی در آمریکا داره و دیروز هم مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا لایحه حمایت از پیشنویس لایحه حمایت از رژیم صهیونیستی رو تصویب کرده و همینا نشون میده که آمریکا و بایدن به دنبال این هستش که بتونه از این لابی برای پیروزی در انتخابات آتی هم استفاده بکنه. همین عوامل منجر به این شده که دولت‌های غربی در کنار رژیم صهیونیستی و جنایت‌هایش قرار بگیره.
بله، خب آیتور فرخنده پور، یک نکته‌ای که الان مطرح هستش بحث فشاری که افکار عمومی جهان اسلام داره میاره به رژیم صهیونیستی و محکومیت گسترده است. من دیدم که حتی در آنکارا فکر می‌کنم سفارت این رژیم رو تسخیر کردن. من می‌خوام ببینم که آیا خود این مسئله باعث ترس مقامات غربی نشده که چنین حمایت همه جانبی رو دارن به عمل میارن از رژیم صهیونیستی.
بله، همین تعبیر از اتالی رو می‌تونیم در این موارد ما به کار بگیریم. ببینید، ما اگر بخوایم این مقدار عمیق‌تر به سوال از اتالی جواب بدیم، شما عنایت بفرمایید جنگ جهانی اول سال 1914
بله
خاتمه پیدا کرد.
بله،
و ما می‌بینیم عواملی که باعث شد این جنگ به راه بیفته.
بله،
خب ما می‌بینیم که یک جوان سرب میاد ولیعهد اتریش رو ترور می‌کنه، جنگ جهانی اول به راه می‌افته. قبل از اون لورنس عربستان وارد منطقه خاورمیانه میشه.
بله،
خب میاد تو امپراتوری عثمانی.
بله،
بین کشورها اختلاف میاندازه و جنگ هم موجب فروپاشی ساختار سیاسی امپراتوری عثمانی که به مرد بیمار اروپا
بله
معروف بود میشه. از همون ابتدا، حالا ما نمیخوایم بیان بگیم آقای تئودور هتزل اومد یه طرحی داد، یه کتابی نمیش و در اون تشکیل دولت صهیونیستی رو اعلام کرد و دولت‌های غربی هم به حمایت از تفکر آقای هتزل اومدن کشور فلسطین رو مقر یهودیا قرار دادن. در بطن این قضايا توطئه‌ای بودش که دولت انگلیس برای در دست داشتن خاورمیانه طراحی کرده بود.
بله،
انگلیسی ها به طراحی جنگ، اونم جنگ های پنهان و آشکار در دنیا معروفن. بله، در حالی که خودشون پشت قضايا مدیریت میکنن و کنترل میکنن. عنایت بفرمایید تا همین دیروز که 12 روز جنگ بود و امروز 13 روز.
بله،
عملا مقامات انگلیس ورود در سه جنگ رو نداشتن و زیاد هم حرف نمیزدن. ولی اینجا ما میبینیم آقای ریشی سوناک به بهانه این که شاید هم به تعداد 10 از انگلیسی هایی که حالا به هر طریقی مفقود شدن، به صورت خیلی خفتباری سوار هواپیمای باری میشه و میاد میره در جمع نظامی و ببینید داره کم کم خودشو اون سرشت واقعی خودشو نشون میدن. اینا از سال 1948 که رسماً دولت صهیونیستی رو در منطقه خاورمیانه به مردم این منطقه تحمیل کردن.
بوده تاریخیش شما دارین.
بله بله، ما میخوام ریشه ای بریم جلو که چرا حمایت میکنن. اصل و نفس ذات این قضیه نفوذ و اشراف کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه است. چرا که رژیم صهیونیستی خب یک عامل در دست غربی ها.
بله،
ببینید این
و خودشون رژیم... پایه‌گذارش بودن.
بله، این رژیم و حامیانش در واقع بخوایم عرض بکنیم خدمت شنوندگان عزیزمون، ساختار قوی اقتصادی و نظامی نداره.
بله،
در همین چند روز اخیر میبینیم که حامیان اون هستن که دارن سلاح برای این کشور میفرستن.
بله،
علارغم این که حالا طبق تعبیر جناب آقای سلطانی بعد یه جورم دارن برای انتخابات بعدی دارن حالا برطریق کپون میسوزونن.
بایدن روی به هر حال حمایت لابی های صهیونیستی.
بله، ولی از طرف ما میبینیم سربازی که پشت تانک میرکاوا نشسته هیچ انگیزه ای برای جنگ نداره.
درست.
یا اون خلبانی که میاد مثلا مردم بیدفاع رو بمباران میکنه، یک عنصر بسیار ترسو و منزویه که فقط با قدرت سلاح داره میجنگه.
دلیلش چی هستش؟
ببینید دلیلش اینه که اینا وابستگی به آب و خاک ندارن.
بله.
ببینید یک سرباز وقتی با ما زمان جنگ خودمون رو بخوایم مثال بله. بزنیم، ما 8 سال جنگیدیم، خیلی از رزمندگان ما پا به رهنه میجنگیدن برای اینکه از مملکت خودشون دفاع بکنن. یک سرباز اشغالگر و متجاوز اسرائیلی به چه دلیلی باید اونجا بجنگه؟ فقط به خاطر اینکه اهداف شوم اشغالگران رو اونجا بیاد عملیاتی بکنه. بله. انگیزه ای نداره. زمانی بله. که رزمندگان مقاومت سربازان صهیونیست رو به اسارت میگرفتن، صحنه‌ای بسیار جالبی بود که اینها به شدت متزلزل و با روحیه از دست رفته فقط منتظر این بودن که حماس به اینا اجازه بده که اینا فقط نفس بکشن. چرا؟
بله.
چون مزدورن، چون متجاوزن، چون اشغالگرن،
تعلقی به آوخای به قول شما
انگیزه ندارن. ما آقای سمیر قنطار رو میبینیم مثلا شاید بالای 20 سالیشون تو زندان صهیونیستا بود، ولی بازم ارادش چی بود؟ ارادش این بود که منطقه از لوس وجود اینا پاک بشه. انگیزه ای در میان رزمندگان مقاومت ما وجود داره که الان آقایون ادعا میکنن ما میخوایم مثلا سرزمین فلسطین رو تحت اشغال خودمون بگیریم و مردم غزه رو حالا مهاجرت بدیم به فلان کشور فلان کشور، با چنین ادبیاتی حالا مصر و اردن اینا تو گزینه هاشون هست. ولی من باید عرض کنم این تعبیر و خواب اینات تفسیر نمیشود، چرا که شعله های مقاومت هیچ وقت خاموش نمیشه.
بله.
شعله مقاومت در ذات و دل و قلب مردم هست و اگر یک نفر حتی از مردم غزه زنده بمانه، این رو میتواند به نسل های بعد خودش ارجاع بده. این خاموش شدنی نیست، این یک هدف، یک بیان مقدسه، یک تعبیر واهی نیست که در ذهنی بعضی از این آقایونی که حالا به هر طریق به نیت این که بیان خاک تصاحب بکنن. نه، خاک تصاحب خاک هیچ وقت باعث از بین رفتن هویت اون مملکت نخواهد شد. ما بسیاری در تاریخ می توانیم مثال بزنیم.
بله. آیا تو تقوینی ها یکی از موضوعاتی که یکی از شنوندگان مطرح کرده با پیش شماره 0991 و آخرش هم 92 گفتن که آیا واقعا، یعنی کلا حالا فهوا و محتوای پیامش این هستش که آیا امیدی وجود داره که کشور اسلامی با توجه به آنچه که قبل از این وقایع داشتن انجام میدادن برخی از این کشورها، به ویژه حالا کشورهای مهم عربی، به یک وحدتی در مقابل رژیم صهیونیستی برسن؟
متاسفانه پاسخ خیر هست.
بله.
یعنی بخشی از کشورهای اسلامی مواضع بسیار خوبی رو گرفتن، دولت عراق، دولت سوریه، دولت قطر نسبتاً موضع
اردوغان هم بد نبود، گفت رفتارهای رژیم صهیونیستی آری از هر گونه
اردوغان. ما در عمل باید ببینیم. ببینید ما باید در عمل ببینیم. آقای اردوغان در حرف خوب حرفای خوبی میزنه همیشه، ولی در عمل حتی حاضر نیست سفارت این رژیم رو ببنده. در عمل مراودات خودش با این رژیم به حد اکثر ممکن رسیده. در عمل نیروی هوایی اسرائیل با نیروی هوایی ترکیه مانور سالانه برگزار میکنن.
بله.
لذا اردوغان متاسفانه در این زمینه بسیار مزورانه داره میره جلو. اما برخی کشورها مثل الجزایر، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، سوریه و عراق مواضع خوبی رو گرفتن. قطر نسبتاً مواضع خوبی رو داشت، کویت نسبتاً مواضع خوبی داشت. اما متاسفانه
چرا این نسبتاً در مورد این دو تا؟
ببینید چون ما انتظارمون خیلی از اینها بیشتره.
آه.
یعنی انتظار ما از اینها به عنوان کشورهایی که مدعی اسلامیگری هستن خیلی بیشتره. شما در جنگ 1973 ببینید، اون موقع ملک فیصل پادشاه سعودی بود، با کمک کشورهای اسلامی آمدن تحریم نفتی متحدان اسرائیل رو رقم زدن، ضربه بسیار شدیدی به جبهه اسرائیل از لحاظ اقتصادی وارد شد، یعنی به جبهه حامیان اسرائیل.
در واقع اقدام عملی کردن.
بله، اقدام عملی انجام دادن. اما در حال حاضر اقدامات بسیاری از کشورهای اسلامی از هر فراتر میره. البته قطر مثلا داره کمک مالی میکنه، همین حد هم بالاخره
مهمه.
اما دولت امارات، دولت سعودی مواضع خوبی رو نداشتن، دولت اردن مواضع خوبی رو نداشته، دولت مصر مواضع خوبی رو نداشته. ما انتظارمون خیلی از اونها بیشتر است. شاید بپرسید چرا با این اتفاق افتاده. ببینید تمام ملت‌های مسلمان از رژیم صهیونیستی اعلام انزجار میکنن. شما در جام جهانی قطر سال گذشته دیدید دیگه، تمام کشورهای اسلامی وقتی مردمشون به قطر آمده بودن حتی حاضر نمیشدن با اسرائیلی ها مصاحبه کنن، به اونها نزدیک بشن. مراکش با اینکه دولتش رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته، در تمام بازیهاش پرچم فلسطین رو مردم بلند میکردن و ضد اسرائیلی موضع میگرفتن. میخوام اینو عرض بکنم که ملت ها واقعا مواضع خوبی رو دارن، اما چون دولت ها برایند اراده ملت ها نیستند، عمدتا در کشورهای عربی و سیستم های خودکامه و دیکتاتوری دارن و خواست ملت ها رو در اولویت قرار نمیدن، خب باعث شده که تحت فشار غرب کوتاه بیان و در واقع و عملا فلسطین رو تنها بگذارن. میخوام این نکته رو عرض بکنم که دولت‌های عربی بسیاریشون بازیچه غرب هستن، تحت نفوذ و قدرت غرب هستن، تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میگیرن و این قابلیت رو در خودشون احساس نمی کنن که بتوانند به جبهه ضد صهیونیستی که در واقع جبهه ضد غربی هست کمک خاصی رو انجام بدن و برای حفظ تاج و تخت خودشون هم که شده در برابر صهیونیست‌ها و در برابر موضع غرب دوچار یک انفعالی هستن.
بله آقای دکتر سلطانی فتح، خب یک نکته رو مطرح کردن آقای دکتر فرخنده پور، بحث این که نقش خود انگلستان در و خود آمریکا در ایجاد رژیم صهیونیستی. فکر میکنم یک به هر حال تعلق خاطری هم دارن دیگه به این مسئله که باید حتما حفظش کنن به خاطر اینکه خودشون نقش داشتن، درست نمیگم؟
بله کاملا درسته، من تو صحبتام به همین موضوع اشاره کردم که کشورهای غربی که حامی اصلی رژیم صهیونیستی و مؤسس و تشکیل دهنده این رژیم بودن قطعا تلاش خواهند کرد که در واقع دستاورد خودشون رو که یک دستاورد نامشروع در منطقه غرب آسیا بوده رو و با تجاوز به سرزمین‌های مردم فلسطین اتفاق افتاد و با تصرف به زور و کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها اتفاق افتاد حفظ بکنن. اما خب این نشون داده که در واقع تأثیری نداشته. ما حتی الان بسیاری از مهاجرین فلسطینی که در کشورهای همسایه قرار دارن مثل اردن، مثل لبنان، مثل مصر، به صراحت خودشون رو همچنان فلسطینی میدونن با توجه به اینکه در اون کشور به دنیا اومدن. مثلا یک کودک فلسطینی که در اردن یا در لبنان به دنیا اومده ازش میپرسن که تو مال اهل کجایی، میگه من مثلا مال اهل جنینم.
بله.
در صورتی که اصلا ندیده این شهر رو فقط اما خب خودشو فلسطینی میدونه. یعنی این باعث نشده که هویت خودشونو فراموش بکنن ملت فلسطین و این اقدامات رژیم صهیونیستی به حمایت غربی ها که به دنبال این هستن که یک رژیم کاملا آپارتاید و یهودی رو ساکن بکنن بر سرزمین های اشغالی به محقق نخواهد شد. به خاطر این روحیه خودباوری که در ملت فلسطین وجود داره و همچنان این ریشه خودشو ریشه و آب و خاکشو و سرزمین اصلیشو فلسطین میدونه، به دنبال این هستش که بازگرده به سرزمین اصلیش تا بله و هویت خودش.
بله با توجه به صحبت های دکتر سلطانی فرد و آقای دکتر فرخنده پور درباره ریشه های رژیم صهیونیستی و بحث تاریخی این موضوع، اتفاقا ما هم یک بخشی رو در این باره داریم می‌خوایم الان پخشش کنیم. فقط قبل از اینکه این بخش رو پخش کنیم، من یک بار دیگه سوال پیمکی برنامه رو از شما می‌پرسم. از شما پرسیدیم که به نظر شما وتوی قطعنامه توقف حملات و جنایت رژیم صهیونیستی از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ گزینه یک، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. گزینه دو، ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. و گزینه سه، همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و گزینه چهار، همه موارد. شماره پیامک ما 3900، میتونید گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید و شماره تلفن برنامه‌مون هم 225009 224486، نظر خودتون رو درباره این سوال بفرمایید. ما از و اگر سوالی هم دارید بفرمایید، ما حتما از کارشناسان خواهیم پرسید. بریم این بخش تاریخی رو بشنویم، برگردیم باز هم با کارشناسان بحث رو ادامه خواهیم داد.
شب قبل از آن که جو بایدن وارد سرزمین‌های اشغالی شود، بمبی به بیمارستان المعمدانی در غزه اصابت می‌کند. بایدن می آید و فردای کشته و زخمی شدن بیش از 1000 زن و کودک فلسطینی با تعدادی از ساکنان سرزمین اشغالی دیدار می کند. به آنها دلداری می دهد و در کنار نتانیاهو اعلام می کند که تمام قد همراه صهیونیست هاست.
امروز برای یک دلیل ساده میخواستم اینجا باشم، اینکه مردم اسرائیل و مردم دنیا بدانند که آمریکا در کنار آنها ایستاده.
شب قبل از آن که ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس نیز اینگونه وارد سرزمین‌های اشغالی شود، یک بمب به مدرسه‌ای که پناهگاه زنان و کودکان بود اصابت می‌کند. آنجا نیز ده‌ها زن و کودک کشته می‌شوند. فردای کشته شدن آنها، نخست وزیر انگلیس در کنفرانس خبری پشت رژیم صهیونیستی می‌ایستد.
انگلیس در این ساعات تاریک در کنار اسرائیل می‌ایستد.
حضور این افراد در سرزمین‌های اشغالی، هر کدام با پیام حمایت از حمله اسرائیل به غزه. به گفته تاریخ نویسان، عقبه این حمایت به سال 1897 در شهر بازل سوئیس برمی‌گردد. وقتی هرتزل، مغز متفکر یهودی‌ها، با حمایت یک انگلیسی به نام روچیلد، تشکیل یک کشور مستقل برای یهودیان را پیشنهاد می‌دهد. در اعلامیه بالفور، وزیر خارجه وقت انگلیس نیز در یک نامه محرمانه به روچیلد با یهودیان صهیونیست همراه می‌شود. یک ماه بعد ارتش انگلیس وارد قدس شده و مقر جنبش صهیونیست هم به آنجا منتقل می شود. اولین رهبر صهیونیست ها نیز وایزمن از انگلیس به فلسطین می آید. در طول این تاریخ انگلیسی ها در هر مناقشه یهودیان و عرب حاضر شدند و 1999 جامعه بین الملل هم سرپرستی انگلیس را تأیید کرد. آموزش پلیس یهودی و تأسیس آژانس یهود توسط انگلیس که کم کم سیطره صهیونیست ها بر سرزمین های اشغالی را بیشتر کرد. آمریکا هم با اجلاس بالتیمور و حمایت از آزادی مهاجرت یهودی به فلسطین و تشکیل ارتش، دولت یهودی کامل را رقم زد. حمایت انگلیسی و آمریکایی که باعث شد توپ و میدان دست صهیونیست ها باشد. شاید به همین دلیل است که کارشناسان میگویند آنچه این روزها در غزه میگذرد دیکته شده ی آمریکا و انگلیس است.
بله، خب بخشی رو شنید درباره تاریخچه پیدایش رژیم صهیونیستی و نقش دولت‌های غربی در این باره. من می‌خوام از آقای دکتر فرخنده پور یک سوالی بپرسم با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر سلطانی فر مطرح کردن و آقای دکتر تقوینی. الان اقدامات عملی که جهان اسلام باید انجام بده در مقابل رژیم صهیونیستی، ما از حرف صحبت نمی‌کنیم، از شعار صحبت نمی‌کنیم، از اقدامات عملی صحبت می‌کنیم. به نظر شما این اقدامات عملی باید چه باشه؟
ببینید، الان من احساس میکنم که یک امتحان و آزمون بسیار بزرگی برای واقعا افکار عمومی جهان و کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غربی به وجود اومده. اینجا بله. باید تکلیف مشخص بشود. ببینید، ما یک دوگانگی و پارادوکس و یک استانداردهای دوگانه رو داریم در عرصه روابط بین الملل میبینیم. شما میبینید الان با توجه به این کشتارهای بسیار وحشیانه که رژیم صهیونیستی به عبارتی همون نسل کشی که ما داریم الان روش مانور میدیم توی منطقه مظلوم نوار غزه داره عملیاتی میکنه، این باید اولا توسط غربی ها مشخص شود که آیا این نوع حمایت از رژیم صهیونیستی نوعی ورود اینها در جنگ هست یا خیر.
بله. خب
حرکات چند روز اخیر مقامات صهیونیستی و غربی و ابراز ارادت کشورهای غربی به این نوع نسل کشی نشان دهنده این استش که واقعا اینها دیگه دارن اون چهره واقعی و بدون روتوش خودشون رو به نمایش میذارن. خب این برای مردم و افکار عمومی جهان به راحتی مشخص بله. شده. نوع دوم عمل کرد باید از طریق سازمان‌های حقوق بشری دنیا ابراز بشه که آیا کشتن مردم مظلوم فلسطین، مردم بیدفاع، که الان خودتون میدونید غزه واقعا یک زندان روباز.
بله.
از سه طرف
تعبیر مقامات رژیم صهیونیستی هم همینه.
بله.
زندان روباز. یا باید بمیرن یا مهاجرت کنن یا زیر قانون
بذارن. بله. ببینید، حالا زمانی هم که حتی جنگ نبود، این زندان روباز مانند یک به اصطلاح معروف مجموعه‌ای که حتی کوچکترین ترددها توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی اونجا رصد میشد، سه طرف دیوار بتونی، یه طرف هم دریا. و این به اصطلاح باید عرض بکنیم مردم مظلوم سالیان متمادی تو این شرایط خاص و مثال زدنی قرار داشتن. خب الان باید نهادهای حقوق بشری هم بیان خودشون افشا بکنن، بیان بیان کنن که واقعا این نوع مدیریت مدیریت صحیح هست یا نه فقط برای کشور به صلاح مردم مظلوم فلسطین داره این نوع مدیریت اعمال میشه. خب اگر قراره چون این مدیریتی رو برای مردم فلسطین اینا مد نظر قرار بدن، کشورهای دنیا نباید از این قضایا مستثنا باشن. اینکه نمیشود یک بام و دو هوا، ما این دوگانگی و این پارادوکس رو چجوری میتونیم تعبیر بکنیم؟ اما در خصوص کشورهای اسلامی ببینید، خب آیه دکتر اشارات خیلی جالبی در خصوص آیه دکتر دغوانی در خصوص نوع عمل کرد و موضع گیری کشورهای اسلامی بیان داشتن و حمایتی که اینا بالاخره میخواستن از این مردم مظلوم داشته باشن. اینجا دیگه باید ما به اون مرحله برسیم که نوع تفکر خودمون رو، کشورهای متحد منظور بنده، نوع تفکر خودمون رو عملیاتی بکنیم. ببینید دلی. ما باید یک جبهه واحد و به اصطلاح مشخصی رو بر علیه رژیم صهیونیستی داشته باشیم، کما اینکه الان این جبهه گیری توسط کشور غربی انجام شده.
بله،
وقتی انگلیس میاد اونجا تمام قد دفاع میکنه، بایدن میاد، آیه از کشورهای غربی بی شما بله، به صورت خیلی محرمانه،
صدر اعظم آلمان اونجا داره میره. بله،
صدر اعظم رو ببین، اینا دارن خودشونو تو این قضايا نشون میدن.
بله،
الان کشورهای اسلامی نباید سکوت کنن، ما باید یک جبهه متحد و آشکاری رو داشته باشیم بدون خوف و واهمه.
بله،
اینجا دیگه واقعا جنگ نیت ها و اراده هاست.
بله بله،
ما الان باید در مقابل یک دنیای ناهماهنگی که از یک طرف با بزرگترین سازنده های سلاح دنیا که دارن از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن مواجهیم.
بله،
و از طرفی هم یک عده مردم مظلوم که تا چند سال پیش داشتن با سنگ و قلاده سنگ به جنگ رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی میرفتن. اینجا باید تکلیف مشخص بشه. ما دیگه نباید اجازه بدیم سلاح به راحتی وارد کشورهای از کشورهای غربی وارد سرزمین‌های اشغالی بشه.
بله،
ما باید به راحتی اجازه ندهیم که هواپیماهای رژیم صهیونیستی فرودگاه‌های امنی داشته باشند که بتوانند مردم مظلوم فلسطین رو به همین راحتی به خاک و خون بکشن.
بله آقای دکتر طبقی‌نیا، خب یک سوالی که الان مطرح همیشه، شما هم اشاره کردین که برخی از کشورهای اسلامی مثل ایران دارن نقش فعالتری رو و واقعیتری رو در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی ایفا میکنن. میخوام ببینم که ما الان چند تا کشوری که شما در ابتدا اشاره کردید، ایران و چند تا کشور دیگه، چه باید انجام بدن که بتونیم این وحدت رو در جهان اسلام ایجاد کنیم، یا حتی مثلا بگیم افکار عمومی اون کشورها رو تحت فشار، یعنی به کاری کنیم که افکار اون کشورها دولت مردان رو تحت فشار قرار بدن برای اینکه علیه رژیم صهیونیستی بایستن و محکومش کنن و اقدامات عملی انجام بدن.
بله، سوال بسیار خوبی است. به اعتقاد من از طریق کار روانی و فعالیت رسانه‌ای و بیان کردن جنایات صهیونیست‌ها، خود به خود افکار عمومی کشورهای اسلامی به طور جدی بله، فعال میشن و به سردمداران حاکم بر اون کشورها فشار میارن.
بله،
نکته ای که باید عرض کنم این هستش که این اتفاق هم تا حدی افتاده. شما میبینید بعد از شروع عملیات طوفان الاقصا، عربستان کلیه مذاکرات خودش رو برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ملغا و کأن لم یکن کرد. چرا؟ چون میدید که اگر بخواد در این شرایط با رژیم دست دوستی بده، طبیعی است که هم افکار عمومی عربستان و هم افکار عمومی جهان عرب و جهان اسلام به شدت
پیش میبینه که سعودی، این تعلیق، حالا این مذاکرات،
نه ملغا، نه تعلیق، اعلام کردن که منتفی شد.
ولی به نظر میسه تعلیق ها، یعنی بله، ممکنه دوباره از سر بگیره.
بله کاملا درست، یعنی شما به نکته درستی اشاره میکنید. ببینید عربستان سعودی وقتی اعلام میکنه که ما به راهکار دو دولتی اعتقاد داریم درسته. در قضیه فلسطین، یعنی اسرائیل رو به رسمیت شناخته، یعنی این یه چیز واقعیه. یا شما میبینید یک ماه پیش پیشنهاد هند در گروه جی 20 برای ایجاد یک کوریدور به اروپا مورد تصویب قرار گرفت، همین عربستان درسته. چنین چیزی رو امضا کرد. حالا جالب، این کوریدور از هند شروع میشه به صورت دریایی، بعد در از امارات، عربستان، اردن و سرزمین‌های اشغالی می‌گذره. یعنی قبل از اینکه اینها عادی‌سازی رابطه رو داشته باشن، به این وسیله با رژیم صهیونیستی بندوبست‌هاشون رو کردن. یا دو تا وزیر اسرائیلی همین یک ماه گذشته وارد عربستان شدن و هواپیمای اسرائیلی مکررن دارن عبور می‌کنن از آسمان عربستان. می‌خوام این نکته رو عرض بکنم که اونها عملاً به رسمیت شناختن. اما همین که تحت فشار افکار عمومی ملت‌ها عقب نشینی می‌کنن و به صورت رسمی چنین ننگی رو نمی‌پذیرن، دیدن خود به خود یک گام رو به جلو هست. البته گام کوچکی است. انتظارها از کشورهای اسلامی بسیار زیاد هست. اگر کشورهای اسلامی کشورهای حامیان اسرائیل رو تحت تحریم قرار بدن، خود به خود شرایط عوض خواهد شد. بلی. فقط اجازه ندن کشورهای حامی اسرائیل هواپیماهاشون از آسمان کشورهای اسلامی عبور کنن. میدونید غرب دچار چه خسرانی میشه اگر تحریم نفتی بکنن کشورهای حامیان اسرائیل رو؟ میدونید دنیا
بگم قطر بود یه تهدید اینجوری که گفتش که من
تکذیب شد. نه ببینید، کشور قطر تو همین جا هم انتظار فراتر از انتظار ظاهر شده. چرا؟ چون 300 هزار نفر جمعیت داره، یک کشور کوچک هست، اصلا مؤلفه قدرتی نداره جز گاز و آمریکا اونجا پایگاه داره، مقر سنتکام اونجاست. تا همین حدی هم که داره حمایت مالی میکنه، حمایت رسانه‌ای میکنه، خب جای تقدیر داره. اما این که قطر جرأت بکنه بخواد گاز دنیا رو قطع بکنه، چون بخش قابل توجهی از گاز دنیا رو تامین کنه، بسیار خواسته دور از انتظاری است از قطر. چون قطری ها آمریکایی ها اراده بکنن اون کشور 300 هزار نفری رو کامل به هم میرزن، اصلا با خاک یکسان میکنن. و خیلی بعید هست که ما شاهد چنین اقدامی از سوی قطر باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر تقوی‌نیا. خب اجازه بدید من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما شنونده عزیز برای مشارکت در بحثمون اعلام کنم. ما از شما پرسیدیم که به نظر شما وتوی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیست‌ها از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ گزینه یک، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. گزینه دو، ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. سوم، گزینه سه، همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و گزینه چهار، همه موارد. شماره گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید و همچنین اگر نظری هم هست دارین درباره موضوع برنامه ما، حتما به شماره، یعنی با شماره 225009 و 224886 تماس بگیرید و نظر خودتون رو مطرح کنید. ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. فکر میکنم یک بخش رو آماده داریم بشنویم. فاصله میگیریم، برمیگردیم، بحث رو با کارشناسان ادامه خواهیم داد.
اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتیست که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی، جبران شکست مفتضحانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بکنه.
بله، شما همچنان با برنامه بحث روز همراه هستید. ما در این برنامه از شما پرسیدیم که به نظر شما وتوی قطعنامه توقف حملات و جنایت صهیونیست‌ها از طرف آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل نشان دهنده چیست؟ گزینه یک، حمایت همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی به هر قیمت. گزینه دو، ابزاری بودن شعار حمایت از حقوق بشر. گزینه سه، همدست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه. و گزینه چهار، همه موارد. شماره گزینه مورد نظرتون رو به 3900 ارسال بفرمایید. اگر می‌خواید نکته ای رو هم بیان کنید، حتما با شماره 225009224886 تماس حاصل کنید و نظرتون رو برای ما بگید. ما حتما صدای شما رو پخش خواهیم کرد. برگردیم به بحث با کارشناسان. من میخوام از آقای دکتر سلطانی فرد این سوال رو بپرسم. آقای دکتر، خب الان بحث حمله زمینی به غزه مطرحه من یه سوال در ابتدا دارم، این هستش که آیا این حمله به نظر شما صورت میگیره؟ دوم، اون وحدت و اجماع در جهان اسلام چقدر میتونه جلوی این حمله رو بگیره؟
خب ببینید، الان چندین روز هست که رژیم صهیونیستی اشاره میکنه که من قصد ورود به نوار غزه رو دارم.
وزیر دفاعشون هم دیروز صحبت کرد.
بله، اما همچنان جرأت این اقدام رو نداشته تا کنون، به خاطر اینکه جبهه مقاومت به صورت یک پارچه اعلام حمایت کرده.
بله.
و حزب الله لبنان، گروه های مقاومت و انصار الله یمن و در واقع گروه های مختلف اشاره مستقیم داشتن که اگر ابعاد این جنگ، یعنی رژیم صهیونیستی بخواد وارد غزه بشه و جنایات خودشو به حد اعلای خودش برسونه، با قدرت مقاومت یک پارچه مواجه خواهد شد. مقام معظم رهبری هم به صراحت اشاره کردن که ملت های مسلمان از جنایات رژیم